ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در کابل کشته شد. دو منبع در حکومت طالبان که خواستند نامهایشان افشا نشود به رادیو آزادی تایید کردند که حقانی امروز چهارشنبه در یک انفجار کشته شده است. پیش از این شعبه عربی تلویزیون الجزیره به نقل از منابع گزارش داد که این انفجار در محوطه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان رخ داده است. بر اساس گزارش ها در این رویداد به تعدادی از افراد دیگر نیست تلف شدند. خلیل رحمان حقانی نخستین عضو ارشد حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در یک انفجار کشته می شود. خلیل رحمان حقانی کاکای سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و یکی از مقامهای ارشد این گروه به شمار می رود. وزارت خارجه ایالات متحده هم برای اطلاعاتی که در مورد بازداشت خلیل رحمان حقانی کمک کند در سال 2011 جایزه تعیین کرده بود. انتظار می رود که روزا اوتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل روز پنجشنبه 22 قوس در مورد وضعیت جاری افغانستان به شورای امنیت ملل متحد معلومات بدهد. این را هیئت نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما امروز در صفحه ایکس توییتر سابق گفته است. این اداره جزئیات بیشتر نداده، اما گفته است که نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. یوناما روز گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که مسئولیت حقوق بشری در افغانستان در حال از بین رفتن است. به گفته این اداره با وجود کاهش خشونت‌های مسلحانه و بهبود در بخش امنیت در افغانستان، وضعیت حقوق بشری به گونه دراز مدت و خطرناک در حال از بین رفتن است. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، میگوید که در دیدارش با ژان مریشو، شازدافر سفارت فرانسه برای افغانستان، در مورد وضعیت افغانستان و فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی در این کشور گفتگو کرده است. شاهین در صفحه ایکس ناوقت سه شنبه 20 قوس نوشت که همچنان در دیدار دو طرف در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان و نیازهای فنی میدان هوایی کابل بحث شده است. فرانسه یکی از کشورهای غربی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان سفارتش در کابل مسدود است. ملاقات میان شاهین و ماری جاف شو در دوحه پایتخت قطر انجام شد. فرانسه در کنار سایر کشورها در جهان حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصویب لایحه مجلس نمایندگان روسیه دوما استقبال کرد که به مسکو اجازه می‌دهد نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. این وزارت با نشر اعلامیه چهارشنبه 21 قوس گفت که این اقدام میتواند باعث از بین رفتن موانع بر سر راه گسترش روابط دو جانبه بین افغانستان و روسیه شود. لایحه‌ای که راه را برای حذف نام طالبان از سوی روسیه هموار میکند روز گذشته از سوی مجلس نمایندگان روسیه یا دوما به تصویب رسید، اما برای اینکه این لایحه به قانون مبدل شود نخست باید از سوی سنا تصویب شود و رئیس جمهور روسیه نیز آن را توشیح کند. پیش از این دو کشور دیگر آسیای میانه، قزاقستان و قرقیزستان، امسال نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کردند. و آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، ایالات متحده و اسرائیل را مسئول سقوط سریع رژیم بشار الاسد در سوریه خوانده، میگوید که یک کشور همسایه سوریه هم در این رویداد نقش آشکار داشته است. خامنه ای این را روز چهارشنبه 21 قوس در سخنرانی خود به تلویزیون دولتی ایران گفته است. او از کشور همسایه سوریه که آن را متهم به نقش داشتن در سقوط رژیم اسد کرد نام نبرد، اما بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی ظاهرا اشاره خامنه ای به سوی ترکیه است. ترکیه از شبه نظامیان علیه رژیم بشار الاسد حمایت میکند، در حالی که رژیم اسد از سوی ایران و روسیه مورد حمایت نزدیک قرار دارد. خامنه‌ای تاکید کرده که سقوط بشار الاسد به معنی تضعیف ایران نیست و به گفته او ایران قوی و قدرتمند است و حتی قدرتمندتر خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سرپرست وزیر مهاجرین و عزت کنندگان حکومت طالبان خلیل الرحمن حقانی در یک انفجار در کابل کشته شد. خلیل الرحمن حقانی کی بود و پیامدهای این حادثه در افغانستان چگونه بررسی خواهند شد؟ نماینده خاص آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید که سیاست‌های طالبان رنج و اذیت مردم افغانستان را بیشتر می‌سازد. تلاش‌های چین برای فراهم ساختن به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان، این تلاش‌ها چه مفهوم دارد؟ و در نیمه دوم ساعت کاروان زهر را می‌شنوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، خلیل الرحمن حقانی وزیر سرپرست مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان امروز در جای کارش در وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان کشته شده است. جزئیات بیشتر را ستار فروغ جمع‌آوری کرده و با ما در استودیو است.
طور که شما گفتین، خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در کابل امروز در انفجار کشته شد. دو منبع در حکومت طالبان که خواستن نامهایشان افشا نشود در رادیو آزادی تایید کردند که حقانی امروز چهارشنبه در انفجار کشته شد. این انفجار در داخل محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کابل صورت گرفته. حکومت طالبان رسما در این مورد هنوز چیز نگفته است. یک منبع حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته که همراه با خلیل الرحمن حقانی شماری از همکاران او نیز کشته شدند، اما مشخص نیست که در این انفجار دقیقا چند نفر کشته و زخمی شدند. خلیل الرحمن حقانی اولین عضو کابینه سرپرست حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در سال 2021 در افغانستان کشته می شود. او متولد ولایت پکتیا، برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بود. حکومت ایالات متحده در سال 2011 برای اطلاعات درباره خلیل الرحمن حقانی $5 میلیون جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه در آن زمان گفته بود که حقانی در جمع‌آوری کمک مالی برای فعالیت‌های طالبان دخیل بود. بر اساس این بیانیه، خلیل الرحمن حقانی تا اوایل سال 2010 کمک مالی را به افراد طالبان در لوگر فراهم می‌کرد. در ادامه آمده که او در سال 2009 یکی از چند نفری بود که در بازداشت شماری از اشخاص توسط طالبان و شبکه حقانی مسئول پنداشته می شدن. در بخشی از بیانیه برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده همچنان آمده که او به نمایندگی از القاعده نیز عمل کرده بود و با عملیات تروریستی القاعده ارتباط داشت. بر بنیاد بیانیه، خلیل الرحمن حقانی در سال 2002 جنگجویان را برای تقویت عناصر القاعده در ولایت پکتیا مستقر کرده بود. وزارت خزانه ایالات متحده در 9 فوریه سال 2011 خلیل الرحمن حقانی را در فهرست تروریست های بین المللی شامل ساخت. او در دهه 80 میلادی هنگام مبارزه با نیروهای شوروی سابق در افغانستان از حمایت ایالات متحده برخوردار بود. خلیل الرحمن حقانی از اولین اعضای طالبان بود که بعد از سقوط حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در افغانستان وارد کابل شد. طالبان 24 روز بعد از تصرف کابل کابینه سرپرست خود را اعلام کردند و خلیل الرحمن حقانی به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد و تا امروز پیش از کشته شدنش در این سمت کار میکرد. مسئولیت انفجار امروز در کابل را که در آن حقانی کشته شد هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حملات مرگبار را در این کشور پذیرفته. مسئولیت حمله در مقر وزارت با مزرعت مسئولیت حمله در مقر ولایت بلخ در ماه حوت سال 1401 هجری شمسی را که در آن داوود مزمل والی طالبان در بلخ کشته شد نیز داعش پذیرفته بود. اما هنوز معلوم نیست که داعش در انفجار امروز در کابل دست دارد یا خیر.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در کابل. همین لحظه در خط تلفن استاد اسحاق اطمر، استاد پانتون در جرمنی را داریم. آقای اطمر، خوش آمدین به برنامه رادیو آزادی. اگر شود در آغاز شما درباره پیامدهای امی حادثه که امروز در کابل رخ داده و سبب قتل خلیل الرحمن حقانی شده توضیحات بده.
تشکر رباسب. سلام بر شما، سلام بر تمام شنونده عزیز و گرامی. یقینا یک حادثه بسیار بزرگ کلان است در بین طالبا، چنانچه در راپور هم شما شنیدین که دفعه اول نیست که مقامات بلندرتبه طالبا هدف قرار می گیرن و آقای حقانی از جمله کسایی بود که اینا از زمان جهاد، چون برادر مولوی جلال الدین حقانی بود، از خاطر در قسمت جمهوری پور در بخش اقتصادی و می قسم در قسمت سربازگیری برای شبکه القاعده اینا بسیار فعال بودن. باور می ایست که بیشتر امو اختلافات میان گروهی میتونه سبب زی باشه و دیگه ای که گروپ های مختلف در افغانستان اولا حضور دارن، اینا برای ترور اشخاص و افراد مختلف رقیب خود هر از گاهی دست به چنین اقدامات میزنن. ما در طول 3 سال گذشته هم دیدیم که اقتداد از رهبرای یا امو بزرگانی که اونا در صفوف طالبا موجود بودن توسط افراد و اشخاص ناشناس در مناطق مختلف افغانستان ترور شدن و تا به این بزن کسی سر نخه به اصطلاح نیافت که رو بر مردم وضاحت بتر. بر صورت
پیامد از این استاد، پیامد از این حادثه به افغانستان و عموما در خود صفوف طالبان چگونه دیده میشه؟
من فکر میکنم بیشتر اما انعکاس از این در داخل خود صفوف طالبان است و ای که آقای سراج الدین حقانی هم چندین بار از رهبر طالبا تلویحا به شکل غیر مستقیم انتقاد میکرد، به این معنا بود که در داخل از اینا هم اختلاف نظر کاملا روی مسائلی که اولا در افغانستان جریان داره در چی است، یعنی محسوس است و هنوز کسی مسئولیت زیرم نگرفته. امکان داره اگر کسای دیگه در پشت قضیه شامل بوده باشن اونا مسئولیت بپذیرن و اعلان بکنن. در غیر از اون میشه که ایرا ببینیم که میشه ای تو بگیم که هر اختلاف که بوده در بین خود طالب هست و ای اما اختلافات تضاد تلوینی خودشان است که سبب چنین ترورها میشه.
آیا در چنین حالت این حادثه میتواند در توازن قدرت در داخل طالبا تاثیرگذار باشه؟
ما باید منتظر بود. من فکر میکنم یک مدت لازم است که ما انتظار بکشیم ببینیم که خود طالبا کی را مسئول قرار میتن در قسمت. زمانی که اونا لب بکشن به اصطلاح و انگشت اتهام و طرف کی میگیرن، اون وقت است که باز ما میفهمیم اگر انگشت اتهام به طرف نیروهای داخل بودی نشان دهنده یک درز و شگاف بزرگ در حرکت طالب هست، و اگری که دشمن از این هاست بیرون داعش یا کدام شبکه اسلامگرای دیگه بود، باز اینا موقف خود در قسمت روشن خواهد ساخت.
بسیار تشکر. شنوندگان گرامی، استاد عیسی قطمر استاد پوهنتون در جرمنی بود که درباره پیامدهای کشته شدن خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در کابل توضیحات داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که سیاست‌های طالبان رنج‌های افغانان را عمیق‌تر ساخته است. رینا آمیری در اعلامیه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود در پیوند به 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر بر ارزش‌های حقوق بشری تاکید کرده و آن را برای هموار کردن چالش‌های موجود در افغانستان تاثیرگذار خوانده است. در همین حال نمایندگی دائمی حکومت جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که سیاست‌های سختگیرانه حکومت طالبان در افغانستان نه تنها تخطی از حقوق انسانی است، بلکه معنای دشمنی با مردم افغانستان را دارد. اما حکومت طالبان همواره این گونه اتهام‌ها را رد کرده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که سیاست‌های طالبان آرزوی یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین برده و رنج‌های افغان‌ها را به گونه‌ای پیهم بیشتر کرده است. رینا امیری روز سه شنبه 10 دسامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود در یک خبرنامه بر ارزش‌های حقوق بشری تاکید کرده و آن را برای هموار کردن چالش‌های موجود در افغانستان تاثیرگذار خوانده است. او با صورت مشخص از سیاست‌های تند طالبان علیه زنان و دختران و سرکوب اقلیت‌ها، گروه‌های مذهبی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر توسط طالبان یاد کرده که طالبان آن را رد می‌کنند. رینا امیری گفته که جنگ‌های 14 گذشته در افغانستان حقوق بشری میلیون‌ها افغان را ترور کرده است. شماره از زنان افغان و فعالان اجتماعی نیز می‌گویند که زندگی کردن زیر حاکمیت طالبان مملو از درد و رنج است. یک فعال اجتماعی در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
نه تنها بر زنان ممنوعیت وضع کردند، بلکه حقوق مردان را هم زیر پا کردند. همین حالا بدون طالب برای کسی دیگر در ادارات وظیفه داده نمی شود. بر آزادی بیان محدودیت شدید وضع شده است. حتی در فیسبوک به اثر نوشتن یک موضوع کوچک مردم بازداشت، زندانی و تهدید به مرگ می شوند.
مسعوده کوهستانی یک فعال حقوق زن نیز می گوید:
و این 3 سالی که اینا قدرت را به دست گرفتن، اینا به گونه علنی تمام قوانین انسانی را زیر پا گذاشتندن. گذاشته از این که اپارتاید جنسیتی را رسمن اونجا عملی کردن و زندگی را از زنا گرفتن، حتی صدای زنا را عورت حساب کردن، بلکه مردها هم از وحشت و عملکرد ضد انسانی از اینا بدور نیست.
در همین حال نمایندگی دائمی حکومت جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد در اعلامیه در پیوند به روز جهانی حقوق بشر گفته که در حال حاضر زنان افغان در افغانستان از حقوق بنیادیشان بی‌بهره شدند. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های غیر انسانی و غیر اسلامی حکومت طالبان نه تنها نقض آشکار حقوق اسلامی و انسانی است، بلکه دشمنی آشکار با افغانستان و آینده این کشور است. در اعلامیه گفته شده است که نیم نفوس افغانستان، زنان و دختران، حضور فعالشان در جامعه از سوی حکومت طالبان منع شده و آنها این کشور را با سوی فقر، محتاج بودن به دیگران و بدبختی سوق می‌دهند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشر به تخطی گسترده حقوق بشری متهم شدند. اما حکومت طالبان همواره این گونه اتهام‌ها را رد کرده و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه در یک پیام صوتی نشر شده به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر گفته بود که حکومت آنها حقوق همه مردم را از طریق محاکم و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر تامین کرده است. اما دیده می شود که محدودیت های گسترده بر کار و آموزش زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان وضع شده است. بیکاری افزایش یافته و سطح فقر هم به گونه بی سابقه گسترش پیدا کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
یو شایانگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان اخیراً در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تلونیوز اعلام کرد که چین در حال ریزنی با کشورهای منطقه درباره برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان است. تحرکات اخیر چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معناست؟ فرشتنگاه در این گزارش همین سوال را از آگاهان افغان و خارجی پرسیده است.
در حالی که کمتر از دو ماه به بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا به کاخ سفید باقی مانده است، برخی از بازیگران منطقه‌ای از جمله چین بازدیدهای خود از افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افزایش دادند. برخی از رسانه‌های افغانستان در 26 نوامبر گزارش دادند که یک هیئت 6 نفره از چین به قندار سفر کرد و به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گفتند که عبت الله خونزاده رهبر طالبان از دیدار با این هیئت خودداری کرده است. اما یک منبع مطلع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود این خبر را تکذیب کرد و به رادیو آزادی گفت که رهبر طالبان هیچ درخواست برای ملاقات با این هیئت دریافت نکرده بود. او افزود که این هیئت در سفر یک روزه خود با ملا شیرین آخوند ولی طالبان در قندار و برخی مقامات محلی دیگر درباره کمک‌های بشردوستانه چین در حوزه‌های صحت و آموزش گفتگو کرد. چین گفته است که هدف این سفر تقویت روابط میان دو کشور بوده است. وزارت امور خارجه چین در 28 نوامبر با انتشار بیانیه اعلام کرد که یوشیا یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر خود به افغانستان با مقامات ارشد طالبان درباره همکاری‌های عملی در حوزه‌های مختلف گفتگوهای عمیق داشته است، اما این بیانیه جزئیات بیشتر نداد. حکومت طالبان در بیانیه گفت که نماینده چین در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء تاکید کرده که چین از موضع افغانستان در نشست‌های بین‌المللی حمایت می‌کند و به گسترش روابط خود با افغانستان علاقه‌مند است. چرا به تازگی تحرکات چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته؟ مایکل کوگلمن، رئیس بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسون در آمریکا به رادیو آزادی گفت که چین آماده سرمایه گذاری بالقوا در افغانستان است.
به نظرم تعامل فزاینده میان مقامهای چینی و طالبان را نباید به عنوان انعکاس از تحولات اخیر در ایالات متحده در نتیجه انتخابات در آن کشور مشاهده کرد، بلکه این بیشتر یک روند مداوم است که برای چندین ماه جریان دارد و نشان می‌دهد که چین برای دخیل شدن و سرمایه گذاری بالقوا در افغانستان آماده است.
با باور آقای کوگلمن، چین در حال حاضر از وضعیت امنیتی در افغانستان اطمینان یافته از زمین رو به تعامل گسترده تر با طالبان پرداخته است. چین در افغانستان چی اهداف دارد؟ رید استاندش، خبرنگار رادیو آزادی که در مورد موضوعات مرتبط با چین گزارش دهی می کند، می گوید که چین به دلیل نگرانی های امنیتی به دنبال روابط نزدیک با طالبان است، اما هنوز به طور کامل به این گروه اعتماد نکرده. او چنین توضیح می دهد.
چین یک افغانستان مسئول و باثبات می خواهد. بیجینگ افغانستان را به عنوان بخش از تصویر گسترده‌تر امنیت منطقی در آسیای میانه می بیند که شامل پاکستان و تمامی کشورهایی است که با غرب و جنوب چین مرز مشترک دارند و اینجا موضوع ایالت سینکیانگ است، منطقه‌ای که پکینگ در مورد آن نگرانی زیاد دارد.
برخی از ناظران به این باورند که چین در مورد نگرانی امنیتیش از جانب افغانستان بزرگ نمایی می کند. استندش در این مورد بیشتر می گوید.
بعضی اوقات چین با انتقاد برخی از آگاهان در گروه های حقوق بشر روبرو می شود که گویا پیکینگ نگرانی های امنیتی را بیش از حد نشان داده و از آن برای سرکوب گروه های مانند ایوگورها در سینکیانگ استفاده می کند، اما همچنان نگرانی های امنیتی واقعی و مشروع وجود دارد، یا حداقل پیکینگ این نگرانی ها را مشروع می داند و برای رسیدگی به آنها اقدامات را انجام خواهد داد.
ایغورها اقلیت‌های مسلمان چینی هستند که در منطقه نارام سینکیانگ هم مرز با افغانستان زندگی می‌کنند و از سوی چین منبع شورش و نارامی خوانده شدند. چین نگران عبور شورشیان ایغور میان سینکیانگ و افغانستان از طریق گذرگاه واخان است. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، چین حدود 1 میلیون از مسلمانان ایغور را به طور اجباری در کمپ‌های بازآموزی نگهداری می‌کند. این نهادها اعلام کردند که افراد در این کمپ‌ها بدون اتهام مشخص بازداشت شده و تحت شستشوی مغزی قرار می‌گیرند، از جمله با مجبور شدن به سر دادن شعارهای حزب کمونیست چین. بر اساس اظهارات مقام‌های چینی، پیکینگ این کمپ‌ها را بخش از تلاش‌ها برای ریشه‌کنی تفکرات جدای طلبانه و افراط‌گرایانه معرفی کرده و مدعی است که در این مراکز مهارت‌های زندگی نیز به افراد آموزش داده می‌شود. بانک طالبان در بسیاری موارد درباره رویدادهای مرتبط با مسلمانان در نقاط مختلف جهان ابراز نظر کردند، اما این گروه هنوز هیچ تبصره‌ای در مورد وضعیت ایغورها در چین و گزارش‌ها در مورد نقض حقوق آنها از سوی چین نکرده است. آیا چین طالبان را به رسمیت خواهد شناخت؟ یو شیا یونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، در 26 نوامبر در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تلو نیوز اعلام کرد که چین در حال رایزنی با کشورهای منطقه درباره به رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان است. او همچنان افزوده که تلاش‌های چین منجر به ایجاد اجماع میان کشورها برای تعامل با حکومت طالبان شده است، اما استندش این احتمال را بعید می‌داند که چین به تنهایی بتواند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
I would be surprised if China would want to be the only country to recognize the Taliban.
من تعجب خواهم کرد که اگر چین بخواهد یگانه کشوری در جهان باشد که طالبان را به رسمیت بشناسد و این کار را به تنهایی انجام دهد. در عوض من توقع دارم که اگر به این مرحله رسیده شود، چین و برخی از کشورهای دیگر همزمان این کار را انجام خواهند داد. چینی ها در کنار روس ها شاید بتوانند یک بلاک منطقوی را از آسیای میانه و دیگر کشورهای همسایه ایجاد کنند. ممکن است ایران در آن شامل شود و یا کشورهایی که بیجینگ با آنها رابطه قوی دارد و ممکن به نگرانی های بیجینگ گوش دهند، طالبان را به رسمیت خواهند شناخت.
چین رابطه نزدیک با طالبان داشته است و پس از بازگشت طالبان به قدرت در 2021 یکی از محدود کشورهایی بود که سفارت خود در کابل را تعطیل نکرد. همچنان بیجینگ مدیریت سفارت افغانستان در چین را به نمایندگان طالبان واگذار کرد. با این حال چین هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت طالبان در بیش از 3 سال پس از بازگشت به قدرت بارها تأکید کرده است که روابط با چین بر اساس منافع مشترک اقتصادی بنا شده است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در جریان سفر خود به کابل گفت که تجارت میان کابل و بیجینگ در سال 2023 در مقایسه با سال گذشته 125% رشد داشته است. محمد بشیر دودیال کارشناس امور اقتصادی است. او درباره علاقه‌مندی چین به سرمایه گذاری در افغانستان تحت حکومت طالبان میگوید که بیجینگ از وضعیت فعلی که هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است به عنوان یک فرصت بهره برداری می کند.
در مورد افغانستان که دنیا ایران را به رسمیت نشناخته، چین این یک فرصت می دانه. نه اوقدر در رسمیت شناختنش تا اجره کرده، با وجود از اینکه بعضی وقتا تمایل نشان داده، ولی عملا به رسمیت نشناخته.
دودیال بیشتر می افزاید.
ولی در اعلامیه خود به طالبان یک خوشبینی نشان میده و یک امیدواری نشان میده، یعنی طالبان رو نمیخواه آزرده بسازه و برای خود یک فرصتی رو میخواه ایجاد کنه که بتانه منابع خام افغانستان هرچی بیشتر مطالعه کنه. در حقیقت فکر میکنه که امی یک فرصت است که افغانستان و منابع خام از و معادن از و بی‌صاحب است و وقتی که بی‌صاحب است عظمی‌ترین استفاده رو میکنه تا معلومات خود بیشتر بسازه.
بعد بین چین و امریکا، سفر هیئت چینی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان و دیدار با مقام‌های ارشد این حکومت پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر انجام شد. در این انتخابات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه به عنوان برنده اعلام شد. ترامپ در یک گردمایی انتخاباتی در نوامبر 2023 گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 تلاش خواهد کرد تا بر چین نظارت کند و کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را دوباره به دست گیرد. اما استندش میگوید که تصمیم ترامپ همواره غیر قابل پیش بینی است و او به این باور است که
one thing I can say that I am sure about is that This is President Trump is going to be quite tough on China.
Donald Trump رئیس جمهور منتخب آمریکا در قبال چین موقف تند خواهد داشت. چین حضور قوی در افغانستان دارد، به خصوص در بخش کنترل مواد معدنی استراتژیک، و این چیزی است که در اولویت حکومت فعلی و آینده آمریکا هم قرار دارد. و از اینکه چین در سطح جهان قدرت بزرگ است می تواند و آمریکا از این بابت نگرانی دارد، ممکن است باعث شود که آمریکا یک بار دیگر علاقمندی بیشتر به افغانستان نشان دهد.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در کابل کشته شد. دو منبع در حکومت طالبان که خواستند نامهایشان افشا نشود، به رادیو آزادی تایید کردند که حقانی امروز چهارشنبه در یک انفجار کشته شده است. انتظار می رود که روزا اوتنبایو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل، روز پنجشنبه 22 قوس در مورد وضعیت جاری افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات بدهد. این را هیئت نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما امروز در صفحه اکس خود نشر کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصویب لایحه مجلس نمایندگان روسیه دوما استقبال کرد که به مسکو اجازه می دهد نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کند. این وزارت با نشر اعلامیه چهارشنبه 21 قوس گفت که این اقدام می تواند باعث از بین رفتن موانع بر سر راه گسترش رابط دو جانبه بین افغانستان و روسیه شود. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، می گوید که در دیدارش با ژان ماریشو، شازدافر سفارت فرانسه برای افغانستان، در مورد وضعیت افغانستان و فعالیت های سازمان های غیر دولتی در این کشور گفتگو کرده است. و آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، ایالات متحده و اسرائیل را مسئول سقوط سریع رژیم بشار الاسد در سوریه خوانده و میگوید که یک کشور همسایه سوریه هم در این رویداد نقش آشکار داشته است. و از کشور همسایه سوریه که آن را متهم به نقش داشتن در سقوط رژیم اسد میکند نام نبرد، اما بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، ظاهرا اشاره خامنه ای به سوی ترکیه است.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه هفته در بحث با مهمانان این برنامه جزئیات اخیر دو گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال جاری میلادی در افغانستان را به بحث گرفتیم. سازمان ملل متحد در هفته‌های اخیر با نشر گزارش‌ها از افزایش 19% کشت کوکنار و 30% تولید تریاک در سال جاری میلادی خبر داد و ما در برنامه امروز در رابطه با علت‌های افزایش دوباره کشت کوکنار و تولید تریاک صحبت می‌کنیم. مهمانان ما در این برنامه محمد ابراهیم اصحر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر، و محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت و زمیندار هستند. سوال نخست را من از اصحر صاحب مطرح می کنم. اصحر صاحب، اگر به شکل مختصر وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در یک سال گذشته را ارزیابی کنیم، علت افزایش را شما در چی می بینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ارسلان، سلام خدمت شما، خدمت مهمان محترم شما. قسمی که شما در جریان قرار دارین، سال گذشت متفاوتر از دو سال گذشته که طالبان به حرکی قدرت آمدن متفاوت بود، به خاطر از اینکه اینا، اگر به یاد شما باشه، زمانی که اینا آمدن آهسته آهسته از طریق میدیا و رسانه های جمعی بر علیه تریاک اینا شعار دادن و بالاخره در سال 2022 در ماه اپریل بود که یا رهبر از اینا، رهبر طالب ها، یک فرمان را مبنی بری که گویا کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر حرام است و ای را یک فرمان صادر کرد که در تمام مسائل ازی باید از کاهش و چی بوجود به با اون حساب دو سال تا حدود بساس آمارایی که اداره ارسس یک اداره بود که از طریق ماهواره یا از طریق جیوتورز اینا یا ستلایت اینا چشم فضایی بود که می دیدن که در فضای در کشت در از طریق فضا در افغانستان حدود بالاتر از 90% کاهش یا از 85 بالاتر کاهش قابل ملاحظه در کشت تریا خاصتا در ولایت بسیار عمده که هلوند بود قندهار و ایساحات بود به وجود آمده. اما سال گذشته شما هم شاهد هستین که این متفاوت‌تر بود. راپوری را که UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در آخر نوامبر امسال نشر داد او مشهد بود که گویا کشت حدود 19% و تولید تریاک حدود 30% به مقایسه سال گذشته افزایش به عمل آمده و ما و شما هم شاهد سلسله شورش ها و قیام های مردم در بدخشان و زمانی که طالبان میخواستن روزی کوکنار را انهدام کنن یا تخریب کنند شاهد امو شورش ها و مقاومت های مردم شدیم که چندی نفر در حادثه شهید و کشته شدند و دلایل بسیار موجه داره در این رابطه که فقر گسترده و وابستگی های 30 ساله یا 40 ساله که حدود 500,000 فامیلای افغان وابسته به اسباب معیشتشان یا خانوادهشان به کشت و کوکنار بود از جریان 30 یا 40 سال اینا نمیتونستن یک دم بدون از اینکه بر از اونا یک بدیل یا یک عوض از اون کشت یک چیز دیگه برشون داده شده یا خدمات اشتغال برشون فراهم کنن یک دفعی امور روزی از اون قطع کنن و ناگزیر بدن که اونا به خاطر دفاع به خاطر زنده ماندن اونا دوباره به کشت تریاک روی بره.
رفیق صاحب در رابطه با وضعیت کشت کوکنار خب از هر سبب هم گفتن اینا که در یک سال گذشته ما شاید ازی بودیم که افزایش به وجود آمده. خب طالبان در سال سوم من کشت کوکنار در مقایسه با دو سال گذشته دو سال اول جدیتر عمل کردن. علت را شما در چی میبینین که چرا کشت کوکنار یک بار دیگه افزایش پیدا کرد و تولید تریاک؟
بسیار تشکر از شما و میهمانان محترم شما و شنوای محترم شما. کشت کوکنار در افغانستان بعد از تقریبا 40 سال یا 45 سال بیش کیده به افغانستان رایج پیدا کرده و یکی از دلایل عمدهش ناامنی های متواتر در مملکت بود. هر وقت که ما میبینیم که کشت کوکنار در اگر زنگ منطقه به منطقه دیگه انتقال پیدا میکنه دفتر باید متوجه شویم که مسائل امنیتی در اون منطقه تغییر کرده. وقتی که یک مملکت 40 سال 45 سال در کشت کوکنار مشغول می باشه شیوه اقتصادی و شیوه زندگی مردم وابسته به تریاک میشه، داد و ستود به تریاک میشه و مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله کوچهای اجباری تمامش باعث ازی میشه که در کشت کوکنار رول بسیار عمده داشته باشه. وقتی که یک مملکت 90% اضافه تر از 90% تا بعضی امار میکنه 96% تریاک در افغانستان کاهش پیدا کنه، این یک جفای بسیار خاص هست به امرای دیاقین و زارین و ملکت که 96% شما چیزی را که اونا سالها و سالها دو سه نسل اینا اشتغال داشتن اون را از پیش قطع میکنید، این تقریبا ناممکن است. این باید تدریجی کم میشد. از 16,000 تن که اینا اعلان کردن به 300 تن این یک فاجعه یک سال فاجعه آور است. دیگه به اون خاطر مردم یا کسایی که تریاک میکارن یا زارعین در مجموع اینا بالاخره مجبور میشن از یک طریق نیست یک طریق نایی را پیدا میکرن که اینا امرار عیاد کنم خاطر از اینکه مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله تغییر اقلیمی اما باعث هزی میشه که مردم در فقر زندگی کنه و فقر بالاخره مردم وادار به این میسازه که بکشتن که سالها کدن و آن میتبینان خاطر بر بسر مردم از نگاه امنیت نیست. اینا هم کوشش میکنن که کشت را پیش بیارن که اول دو تخصص داشته باشه، دوم ایست که کوتاه مدت باشه.
بله. یک موضوع رفیق صاحب در رابطه با میپشن ما مداخله میکنم که بعض ادعاهای در رابطه با این وجود داره که گروه های مافیایی تلاش میکنن چون همچو قیام های را برای بیاندازن و مردم را تشویق به کشت کوکنار و همزمان در بخاطر نافرمانی از عدم کشت کوکنار کنن. رول و نقش گروه های مافیایی چقدر در ترویج و تشویق دهقانا به کشت کوکنار در یک سال گذشته بوده و نظر شما؟
مستقیما فرما ما احساس نکردیم، نیست یک زاری، ما احساس نکردیم که حلقات مافیایی در ترویج مواد مخدر دست کسان بالا داشته باشه درست نیست، ولی قیمت ها به دست از اون هست، ترانسپورت به دست از اون هست. کوشش میکنن که راه های رو جستجو کنن که مردم تشویق شو به کشت کوکنار، ولی در چی مستقیما اقل ما احساس نکردیم که مافیایی بسر بسر بتانه که ترویج مواد مخدر اینا دامن بزنه، ولی غیر مستقیم نه راهی دارن که قیمت کنترل بکنه. یک بار یک زاری مثال مهم است که بیتر قیمت از تولید مواد زراعتی بگیره و در چنین حالاتی که ما هستیم از مواد مخدر که یک چیز بهتر پیش نامد با در نظر داشته مسائل عینی جامعه و مسائل اقلیمی، مسائل آب خشکی در منطقه، حتی مسائل انگیزه های مختلف برای ناامنی، وی همه باعث ازی میشه که یک زاری تشویق میشه و که یک کشت را داشته باشه که کوتاه مدت باشه و پیسیش نقد باشه. این مثلا بسیار مهم است برای یک زاری که پولیش نقد باشه در آخر سال. من فکر میکنم که وضع سیاسی و وضع اقتصادی مردم و وادار به این میسازه، در اینجای شکل نیست که مافیا ها دستای غیر مرئی در خبه باشه، ولی مستقیما من فکر نکنم.
درست. از هر سو حداقل از سال 2009 به این سو ما شاهد ازی بودیم که سازمان ملل متحد در افغانستان تا سال 2021 در هماهنگی با حکومت افغانستان سروی کشت کوکنار انجام میدادن و اکثرا این سروی شما چون در این بخش بیشتر کار کردین و حضورم داشتین عملا در بخش پالیسی و سروی، خب سروی از طریق ستلایت انجام میشد، اما بخش از سروی در بخش از مناطق سروی کوکنار به گونه حضور فیزیکی سرویگرها انجام میشد که به دقت از این سروی بیشتر کمک میکرد. حال که طالبا به سرویگرهای سازمان ملل متحد اجازه از این نمیتن که حضور داشته باشن و به گونه فیزیکی بخش از کشت کوکنار را سروی کنند. گزارش را که اخیرا سازمان ملل متحد و یا در دو سال گذشته نشر میکنه چقدر دقیق بوده میتونه و آمار را که اینا نشر میکنن چقدر واقعی است؟
خب ما در ابتدا معذرت میخوایم از مسئله ازی که در بحث مواد مخدر غلط فهمی نشه، که شنوندهای شما سوی تعبیر نشه به ارتباط ازی که گویا ما در صدد ازی هستیم که تشویق کنیم که کشت و تولید یا پروسس یا استفاده مواد مخدر ما طرفدار ازی باشیم. نه، ما قطعا طرفدار ازی نیستیم. میفهمیم که ایرا کلگی میفهمه، کل جهان میفهمه کشت، تولید، پروسس و تجارت غیر قانونی مواد مخدر تقویه تروریسم از شورش ها را تامین مالی میکنه، حکومت داری را ضعیف میکنه، بحران های اعتیاد در داخل افغانستان، منطقه و جهان تشدید میبخشه. امیال کم از کم حدود 35 میلیون انسان در سراسر جهان از مواد مخدر افغانستان متاثر هستند. این خواستم تصحیح کنم. در بخش از این که به بخش سوال شما بیم، بله، اداره مبارزه مواد مخدر با کمال تاسف اینا از سال تقریبا 1994 در افغانستان مصروف امی جمهوری ارقام هستند. با کمال تاسف به خاطر ازی گفتم که اینا تنها فقط دیتا و ارقام از امراش بازی میکنن و این را برای جهان میتن، اما آن کار مطلوب شایسته ای که میتونست مثلا با داشتن متخصصین و ارتباطات بزرگی که شبکه‌های بزرگ جهانی را اینا اطلاع میدادن که کار تریاک تنها مشکل یا گناه مردم افغانستان نیست، بلکه این جهان است که تقاضا میکنه و تقاضای بسیار بی‌حد و بی‌حصری است که مردم افغانستان به اصطلاح گروگان گرفته، یک تعداد شبکه های داخلی و یک تعداد مافیای بین‌المللی و دیگه قاچاقبرای کارتلای بزرگ مواد مخدر که اینا هم میتونستن در این رابطه در قسمت کاهش تقاضا در کشورهای دیگه همچنان که در سال 1998 در اسمبلی عمومی ملل متحد مسئله عرضه و تقاضا بحث مطلق شد و اونجا اتو تصریح شد که جایی که تولید میشه و جایی که مصرف میشه یعنی عرضه و تقاضا رو یکسان باید برخورد شد. متاسفانه افغانستان در میراق توجه جهان قرار گرفت و تمام بدنامی ها با آدرس مردم افغانستان، دولت افغانستان و دیاقین افغانستان صورت گرفت. اما هیچگاه مسئولیت خود در قبال اون کشورهایی که مصرف میکردن یا ترانزیت قاچاق مواد مخدر از اینجا صورت میگرفت که این محموله ها بازداشت میشد نشد. اما این سروی ها بله از سال 1994 تا امروز ادامه داره و گذشته ها بله ما تیم های از طریق زمین یا سن سروی از طریق زمین با میتودهای خاص سروی می رفتن، اینا بازارین بسر زمین ها اینا عکاسی میکردن و نقاط جی پی اس میگرفتن، باز بعد از طریق از اون با ستلایت رو پر دادن میشه، ستلایت عکاسی میشد، عکس برداری میشد، یعنی چیزی که از زمین سروی زمینی میشد با هوا رو مقایسه میکردن که تفاوت زی چقدر در قسمت اکوریسی یا متقد بودن سروی چقدر تاثیر دارن. حالا که طالبا و اجازه سروی چرا نمیتن، زمینی را نمیتن، اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد با میتودهای که به طریق ساتلایت یا جیوتولز است یا ساتلایت یا میتود دیگه که به کار میبرن، بله تقریبا دقیق است. به خاطر از اینکه علم که امروز در روی زمین از فضا مشاهده میکنه، رنگ نبات، خصوصیات نبات، خود نوع نبات با مساحی که به اصطلاح کور کرده، کلش معلومات دقیق میتده، ای کدام اشکال وجود نداره. خب تقریبی آدم نمیتونه، ساتلایت هم اشتباهات و لغزش های داره، خاصتا در ساعتی که کوهستانی باشه فیصدی 5% 10% تغییرات، اما در ساعتی که فلات است و هموار است اوقدر تغییرات مشهود نیست، اما بله دقیق است، اوقدر چیز نیست.
اگر با مسئله قبلی شما برگردم، از هر سب شما اشاره کردین که تقاضا هم باعث ازی شده که متاسفانه افغانستان به عنوان یک ساحه جغرافیایی به خاطر ادامه کشت کوکنار باقی بانه، یعنی شما فکر میکنین که در کنار گروه های مافیایی برخی از دولت ها هم با عدم تلاش به خاطر کاهش تقاضا به ترویج و ادامه کشت کوکنار و تولید دریاک در افغانستان کمک کردن، خصوصا کشورهای اروپایی؟ چون ما شما شاهد ازی هستیم که اکثر ایروینی که در اروپا مصرف میشه اینا ادعا میکنن که از تریاک افغانستان تولید شده.
نه تنها اروپا بلکه فراتر از اروپا، مثلا تجزیه و تحلیلی که در لابراتوارهای استرالیا صورت گرفته، اینطور است که خود مورفین یا خود تریاک افغانستان یا هیروینی که میره اونجا که تجزیه و لابراتوار میکنن، از خود چیز موجودیت تریاک میفهمن که ای از کجا حرکت کرده، منبع اصلی از ای کجاست، که میافن که ای از افغانستان. مثلا نه تنها تریاک کریم، بلکه خود مسئله میتامفیتامین هم یک مشکل بزرگ دیگه که امروز بر جهان یک زنگ خطر میزنه که اگر تریاک سبا در افغانستان ختم شوه، میتامفیتامین که چیزیست که نه در روی زمین کشت میشه و نه آبیاری میشه و نه خشابه میشه و نه نشتر زده میشه، از گیاه بسیار وحشی که در کوها رویده میشه و را میبرن در گتاب در لابراتورها، او را امراه مواد کیمیایی دیگه یک جای میکنن، میتامفیتامین یا شیشه از او استحصال میشه و دو برابر تریاق قیمت از اوست. این یک زنگ خطر است. من فکر میکنم آینده افغانستان اگر سر از این مسئله رسیدگی و دقت کامل نشه، با فقر بیچورگی و وابستگی مردم افغانستان، این حیات و کسایی که وابسته به میتامفیتامین از خطرات ناشی از استفاده و استعمال از او دو چند سه چند مخربتر از هیروین است که اونا استفاده میکنن.
درست.
دیگه شما از دولت ها و از کسایی که در پشت باندهای بسیار بزرگ قرار دارن فکر کنین مسیر بسیار طولانی و بسیار مسیر بزرگ را طی میکنه. در این مسیر غیر در این تجارت غیر قانونی که یک مسیر بسیار طولانی را طی میکنه فکر کنین افغانو نقش بسیار کمتر دارن. این استپ به استپ یا حساب حساب یا کشور به کشور این تسلیم اونم قاچاق برام میشه. نهادهای دولتی اگر در این رابطه تعهد بر مبنای ازی داشته باشه من فکر میکنم اما ضبط محمول ها بسیار باید است قوی باشه. شما شاید گرفتاری های بسیار بزرگ در هندوستان بدین که از طریق بحر بعد 100 تن و 200 تن ایروین معمول های بسیار بزرگ دستگیر شد. اگر مسیر رای بالکان یا اروپا هم ای جدیت به این مسئله داشته باشن من فکر میکنم بسیار آسان نمیتونه معمول ها را ضبط کنه که نتونه به مو آخرین مقصدش برسه. دوم دیگه مسئله کشورهای همسایه ما در خود کشورهای همسایه ما ضعف حکومتداری و فساد بسیار گسترده در سرحدات هم سبب شده که وابستگی های یک تعداد مردم به این مسئله چی شود تا از این استفاده بسیار مطلوب استفاده غیر قانونی و مسیر رای غیر قانونی انتقال یا ترانزیت مواد مخدر فراهم بسازن تا رای خود باز کنه به طرف کشورهای دورتر از منطقه.
رفیق صاحب اگر به گزارش سازمان ملل متحد برگردیم در این گزارش گفته شده که برخلاف 20 سال گذشته و سالهای گذشته از او که اراضی کشت کوکنار در مناطق سنتی کشت کوکنار یعنی در جنوب غرب افغانستان بوده امسال این اراضی تغییر کرده و آمده به شمال شرق افغانستان. علت تغییر اراضی و جغرافیا به خاطر کشت کوکنار در چی میبینین شما؟
تغییر اراضی و من تعلق میگیره به امنیت منطقه و صعب العبوری بعض مناطق. در راپور که بخواد مسئله بدخشان اینا پیش آوردن و بازگیس پیش بودن بدخشان اگر ما متوجه شوید مناطق بسیار صعب العبور دارن قابل چی نیست که با حکومت در اونجا مداخله کنه و هر کشت در اونجا از بین ببره. یک مسئله است. مسئله دومی است که بعض مناطق صعب العبور که اونجا مسئله امنیت مورد بحث می باشه حکومت ها نمی خواهد که اونجا برن بخاطر که نه تنها امرای مقاومت کسایی که در اونجا به امنی رو وجود آورده روبرو میشه بلکه با تمام مردمی که در کشت کوکنار از این طریق امران حیات می کنند با مخالفت از اونا روبرو میشه. دیگه من فکر می کنم که مناطق که امروز کشت میشه در افغانستان بدخشان و بادغیس یا بعضی مناطق دخار نظر به هلمند و قندهار چون اراضی بسیار هموار و میتونه شده که قابل دسترسی به حکومت باشه ولی در چی در مناطق بدخشان و صعب العبور نمیتونن که حکومت بره و نمیخواهن که برن و دلایلی که پیشتر گفتم دیگه به او خاطر کشت مواد مخدر در تمام افغانستان که ما چی داریم تجربه بسیار طولانی داریم تعلق میگیره با بیامنی و مسائل ترانسپورتیشنش به بیرون از مرزهای افغانستان و گروه ها و مافیایی که در انتقال ازی در فروش ازی دست دارن متمرکز میشن. دلائل است که میتونه شده که از یک ولایت به ولایت دیگه از یک سمت به سمت دیگه انتقال پیدا کن.
نه اثر صبح در رابطه به اراضی کشت کوکنار خب به بعضی از گزارش هایی را که ما داشتیم قسم بوده که میگن که برخی از قماندانان و مسئولان محلی حکومت طالبا با همی حکم رهبرشان چندان موافق نیستن و در تطبیق از او هم خیلی جدی عمل نمی کنن. خب علت را شما در چی میبینین؟ چون در 20 سال گذشته هم ادعا اکثر نی بوده که جنگی که در افغانستان جریان داشت با استفاده و از همی اواید کوکنار و تریاک تمویل می شد. منافع و عواید شخصی چقدر در این رول داره و چقدر واقعا جدی هستن خود مسئولای محلی حکومت طالبا در تطبیق این حکم رهبرشان؟
من فکر میکنم که یکی فرق هست که عموم زارعین وابستگی مطلق به تریاک داشتن یک موضوع است و از بود دیگه از این که در جریان سالهای طولانی، مثلا در جریان 30 سال یا 40 سال گذشته، که یک تعداد مردمای متنفذ محلی یا منطقوی که از طریق تجارت غیر قانونی تریاک صاحب میلیاردها یا میلیونها دلار شدن، دیگه اونا خاموش نمیشنن. در هر لباس و در هر عقیده که باشن، برز اونا اولویتش مسئله تجارت ازی از که ازی بسیار منفعت بسیار زیاد بدست میاره. به اون عنوان اداری بی‌طرفی که تحقیقات را مبنی بر شناسایی افراد و اشخاص که ما در گذشته داشتیم آل خود نیست، و اما اداری که بتونه مثلا یک سروی را در قسمت ازی که گویاکی ها در پشت از این زنجیری قاچاق مواد مخدر یا ترانزیت مواد مخدر است وجود نداره، تا شناسایی و افراد چی شود که نفهمیده شود. چون فعلا اداره طالبا خودشان مستقل راپور میدن که مثلا 19,000 هکتار زمین که تحت پوش تریاک بود تخریب کردن، در حالی که اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد یعنی UNODC راپور میده که افغانستان حدود 12,800 هکتار زمین تحت پوشش تریاک بود، اما اداره طالبان میگه ما 19,000 تخریب کردیم. اینی دشواری های دریافت حقیقت بر آدم پیدا میکنه که واقعیت ها آدم نمیتونه حس و گمان ها را بر افراد و اشخاص ببره. اما یک چیز دیگر هم فراموش نکنین که اگر کشت کوکنار کاهش پیدا کرده و تولید تریاک همچنان به مقایسه 3 سال پیش کاهش پیدا کرده، این رو فراموش نکنین که ذخایر بسیار زیاد در تریاک و چی در افغانستان هیروین وجود داره که تا سالهای متمادی قاچاقش و این ترانزیتش ادامه پیدا خواهد کرد، و تا زمانی که یک کشور دیگه یک جغرافیای دیگه بی‌ثبات شود که در اونجا این کشت به صورت کل بره و مافیای بین المللی بتونه که اون مسئله رو دمجه مدید.
درست. رفیق صاحب، در رابطه به می موضوع کشت بدیل و کمک های اقتصادی بادخان هایی که ما در برنامه صحبت میکنیم، اکثرا اونا دلیل از این میگن که در 2 سال گذشته که حکم منع کشت کوکنار بالای از اونا به جدیت تطبیق شده، اما برعکس باز کمک های اقتصادی از سوی حکومت طالبا و کشت بدیل در اختیار اونا قرار داده نشده. مسئولای حکومتی طالبا میگن که کوکنار و مواد مخدر افغانستان تهدید به تمام جهان است، اما جهان با اینا کمک نکرده در این بخش. همین موضوع عدم ایرای کشت بدیل و کمک های اقتصادی چقدر سبب ازی شده که کشت کوکنار یک بار دیگه بیشتر شود؟
بدیل کشت کوکنار باز همه تاکید میکنم که هم در دوره جمهوریت و هم پیش از که مسئله کوکنار و مسئله تریاک و مسئله جهانی پنداشته میشد، یک نتیجه نرسید که ما بحث کنیم که دولت افغانستان یا ممالکی که زیدخل مسائل کوکنار در افغانستان و مواد مخدر افغانستان استن، یک نتیجه مطلوب را به باد آدم شد. ایش هم بدیلی شما من های سیمزاری فیران و جز این که با تحقیق کنم که دو چیز برای که یک زمیندار برای زراف شما، یکی آب است یکی انرژی است. اگر ما نتانیم یا جهان نتانیم که سر موضوع انرژی و مسئله موضوع آب افغانستان بحث کنن، ای که ایواز تریاک شما کدوگک بکرین، ایواز تریاک شما زعفران بکرین، ایم بسایل روزگومیز بدرد زمین ها دیقان خورده تایی. من فکر میکنم که با پولی که جهان در افغانستان سرازیر کنه و حکومت افغانستان در هم در دوله جمهوریت و هم فعلا که در اختیارشان هست، اینا میتونن که بر اساس ترین موضوعات دهقین اقتصاد خود بپردازم.
از هر دو مهمان خود در برنامه محمد ایوب رفیقی و محمد ابراهیم اظهر و شما شنونده های عزیز تشکر میکنم که تا پایان بحث ما را همراهی کردین. وقت برنامه همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.